بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. کلام در عقد موقت بود و گفتیم 11 عنوانی که باید دربارش صحبت کنیم. اولش تعریف متعه و عقد موقت بود و دومم اقوال علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت بود. سوم الدلیل علی اباحتها من الکتاب و سنه. بحث امروز ما دلیل بر اباحه متعه است. اولین دلیلی که می شود اقامه کرد قبل از کتاب و سنت اجماع همه علماء اسلام و فقهای مسلمین. و ان قال احد ان الاجماع مدرکیون، کسی بگه اجماع مدرکیست، سیعتی که روایات متواتر داریم درباره اباحه متعه فی الجمله، حالا نسخ شده یا نه، و روایات متواتره در این زمینه داریم، اجماع مدرکی میشه. قلنا اجماع در اینجا اجماعی است که واقعا بر انسان یقین و علم میاره. بلکه میتوان گفت بیش از اجماع ضرورت مذهب اسلامی. در شیعه که ضرورت مذهبه، در اهل سنت هم ضرورت فقه. بنابراین یا ضرورت مذهبه مثل آنچه در میان شیعه است، یا ضرورت فقه هست مثل آنچه در میان اهل سنت است. و به عبارت دیگر انسان وقتی این همه فتاوا و کلمات علمای اسلام رو میبینه، علم برش حاصل میشه که در زمانی از ازمنه حیات پیغمبر این حلال بوده، حدی مخالفت نکرده، تواریخ نوشتن، همه چی هست. انسان علم یقینی پیدا میکنه به این که فی برهت من عصره صلی الله علیه و آله و سلم کان مباحا. منظورم این است که این اجماع مانند اجماع جای دیگه برخورد بهش نکنیم، بگیم اجماع مدرکیون دلیل بر حجیتش نیست و شاید مجمعین اشتباه کردن. نه، این ماورا اینه، این ضرورت فقه شیعه و سنی است و ضرورت مذهب شیعه است. و ما می توانیم واقعا یقین پیدا کنیم که در زمانی فی الجمله حلال بوده. پس دلیل اول ما اجماع و ضرورت فقه شد. و اما دلیل دوم، برویم سراغ کتاب الله. بله، ضرورت مذهب و فقه چه فرقی داره؟ ضرورت مذهب آن است که عوام و خواص همه قبول دارن، ضرورت فقه آن است که خواص فقط اون رو میدانن، علما. میشه ضرورت فقه. ضرورت مذهب نه، در شیعه عوام هم میدونن که موت جایز، فلیون جایز، عوام خواست، ولی ضرورت فقه فقها ها میدونن. و اما دلیل دوم این کتاب الله، در کتاب الله هم دو دسته آیه داریم. اول آیات مطلقاته، آیاتی است که به صورت مطلق میگه نکاحو مباحو، و ما هم میگیم نکاح دائم موقت دو قسم، هر دو داخل در تحت عنوان این آیه هست. مانند آیه شریفه و احل لکم ما وراء ذالکم، این احل لکم ما وراء ذالکم که در صدر همون آیه 24 سوره نساء میگه غیر از این زنان محرم بقیه برای شما حلال است، یعنی حلال است نکاحشون، حالا چه نکاح مطیع باشه چه نکاح دائم باشه. و همچنین آیات دیگری که میگه نکاح مباحه، چرا نیست؟ چرا در مقام بیان نباشه؟ اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه. وقتی حلال میکنه نکاح حلال میکنه، اهم از متع و غیر متع. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه همونطوری که دیروز هم اشاره کردم در کتاب خلاف در مسئله 119 باب نکاح در اونجا استدلال به عمومات کرده. و اما دوم خصوص آیه متع است، والعمدت و هذهی، ما به اون اطلاقات زیادم اصرار نداریم، کسی ممکنه این قلت و قلتی در اطلاقات داشته باشه. در اینجا در خصوص آیه متع عمده استدلال ما به آنه که در ذیل آیه 24 نساء، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. قرآن رو به من بدید. خب فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، اون چیزی که شما تمتع ازش میبرید، متعه میکنید از زنان، به عبارت دیگر زنانی را که متعه میکنید اجور اونها رو بدید، فریضه است. این ما در فمستم تعتم دو تا احتمال درش داده شده، یکی ماء موصوله، دیگری ماء شرطیه. هر کدام باشه برای بحث ما تفاوتی نمی کنه. نه فما یعنی فا این این استطعتو یا ما ماء شرطیه است یا ماء موصول است. اولی میشه فمستمتعتم، یعنی انستمتعتم بهن فآتون نفعتونم جزاش میشه، انستمتعتم بهن فآتوهن اجورهن فریضه، اون شرط اونم جزاش. اما اگر ما ماء موصوله باشه، ضمیر منها عائدشه، فما ما به معنی زنان میشه. آیا ما هم به معنی زبل اقول میاد؟ بله، ما گاهی به ما فوق زبل اقولم میاد، و سما و ما بناها، ما به معنی خداست در اینجا، و الارض و ما طهاها، و نفس و ما سواها، خدایی که نفس آفرید، خدایی که آسمان و زمین آفرید. ما به معنی زوال عقول و غیر زوال عقول و ما فوق زوال عقول و اینها میاد. همستمتعتم یعنی زنانی که متعه کردید به اونها، بی تمتع به، استمتاع با به متعدی میشه، منهن فآتوهن اجورهن فریضه. بنابراین ما موصوله باشد یا شرطیه باشد در بحث ما تأثیری نداره. اون چه در بحث ما مهمه این است که این کلمه استمتع در اینجا یعنی چه؟ آیا استمتع به معنی لغوی است، یعنی بهره‌گیری و لذت بردن، یا به معنی مصطلح به معنی نکاح متعه است؟ ما وقتی مراجعه به روایات نبوی کنیم و کلمات مفسرین اسلام، میبینیم از همون سطر اول کلمه متعه این اصطلاح بوده، یا به تعبیر دیگر حقیقت شرعیه بوده، کلمه متعه در نکاح موقت. من عنقریب براتون میخوانم روایاتی از صحیح مسلم و کتب دیگر که صریحاً اصحاب پیغمبر کلمه متعه رو در همون نکاح موقت به کار بردن. روایاتون کثیرتون فی الصحاح، صحاح اهل سنت و غیرها، تدل علی ان المتعه کان بمعنا العقد الموقت. اگر ما بتوانیم به برکت این روایات متعدده ادعای حقیقت شرعیه‌ای را درباره مسئله استمتاع و متعه بکنیم، اون وقت ظهور آیه ظهور روشنی می شود. این آیه استمتاع منصرف می شود به همون چیزی که مصطلح بوده در میان صحابه، به شهادت روایات کثیره ای که میرسیم بهش، نسیه نیست، به زودی میرسیم انشاءالله. بنابراین یعنی زنانی رو که متعه کنیم، درست؟ بناهن علا ذالک دلالت روایت برای ما روشن میشه. ولیکن بعضی از اهل سنت اصرار دارن که استمتاع در اینجا به معنی بهره‌گیری و تلذذ معنی لغوی داره. فاستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم بخلاقکم. گروهی بودن قبل از شما بهره‌گیری کردن از نعمتهای مادی همونطور که شما از نعمتهای مادی بهره‌گیری کردید. استمتعوا به خلاقهم کم از تمتعتم به خلاقکم. این استمتاع به معنی بهره‌گیری است. قل تمتعوا فان مسیرکم الی النار. پیغمبر به اینها بگو بهره‌گیری کنید از این مواهب دنیا. تمتعوا یا در داستان عاد یا ثمود، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام. تمتعوا یعنی متعه کنید سه روز در خانهاتون، یا تمتعوا بهره گیری کنید از خانه هاتون ثلاثه ایام. پس تمتع به معنی بهره گیری کردن و لذت بردن و امثال زاده، که بعضی ها به قرینه موارد استعمالاتی که این واژه دارد مایلن بگن آیه ارتباطی نداره. ولیکن چند جواب برای این حرف هست. جواب اول این است که مهر، لزوم مهر به مجرد عقد و تعلق مهر لا یحتاج الی التمتع و تلذذ. آیا به مجرد اینکه صیغه عقد خوندن حتی یه نگاهی هم به این زن نکرده؟ نگاه نباید مهریه رو کامل بده؟ اگر مهریه نقد باشه با تماشو بده، دخولم نشده. طلاق منصفه، طلاق بده نصفش برمیگرده، اما بالعقد یلزم تمام المهر. به فرضم که بگی یلزم و نصف المهر، بازم یلزم. تمتع شرط نیست. تمتع به معنی بهره‌گیری از زن یا تلذذ یا مسئله دخول شرط وجوب مهریه نیست. یجب المهر به مجرد عقد، به مجرد عقد مهر لازم میشه، دیگه احتیاجی به این بساطا نداره. بنابراین ما باید بگیم فمستمتعتم به ایمن هن نفعاتون نه اجوره هن نه، معنیش این است اگر متع کنید، عقد متع رو بخوانید، اجور رو باید بدید، نه اگر تمتع و بهره گیری کردید. بهره گیری که شرط وجوب مهر نیست. این یک جواب روشن. جواب دوم این از تعبیر به اجور مناسب متع است. من نمیگم اجور در مهر دائم استعمال نمیشه، بلکه عرض میکنم معمولا اجور ظهور در مهر منقطع داره. لانه نکل مستعجرات، نکاح مده کل مستعجراته. اگر نظرتون باشه نکاح دائم تشبیه به بی کرده بودن، یشتریها به عقل سمن، چندین روایت داشتی، دائمه کلبیه، ولی این کل اجاره است. نه اون بیعه نه این اجاره است، کل بیعه و کل اجاره. بنابراین تعبیر به اجور یناسب و نکاح المتع و الموقت. اینجا هم که داره فاعتون نه اجورهن نفریزه، این قرینه دومی خوب برای اینکه مراد از استمتعتم مسئله متع است. و اما قرینه سوم این است که درباره اداء مهر در همین سوره در آیات قبل چند تا آیه داره، گفته مهریه زنانو بدید. چند تا آیه در همین سوره قبل از این آیه 24 داریم. خب وقتی اونجا گفته از مهریه رو بدید، دیگه تکرار برای چیه؟ حالا من براتون میخونم آیاتی قبل از این هست. یکی آیه 19 است، این 24 آیه 19 رو من میخونم. و ان اردتم، این آیه 20 مسیم، و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتخذونه بهتانا و اثما مبینا. با این شدت داره آیه 20 سخن از لزوم ادای مهریه میگه. میگه یه قنطار، قنطار در تفسیرش اختلافاتی شده است، قدر مسلم این است، القنطار هو المال الكثير، اما این مال کثیر بار شطور باشه زیادتر کمتر محل بحث مصادیقش، ولی المال الكثير اگر مال کثیری هم دادی باشی نباید پس بگیری. خب با صراحت اینجا مسئله مهریه رو گفته. آیه دیگر آیه 4 همین سوره است، و آتوا النساء صدقاتهن نحله. شما صدقات در اینجا به معنی مهریه است، آتوا النساء صدقاتهن یعنی مهورشونو، مهور اینها رو بدید. بعدش میگه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر یه مقدارش بهتون بخشیدن خب خودشون دلشون خواسته بخشیدن. در این سوره در آیات قبل با فاصله کم وجوب دادن مهر عقد دائم آمده، دیگه تکرار در اینجا فاتوهن اجورهن برای چیه؟ کدام این دو آیه که گفتم تکرار شده؟ یکی قبل از طلاقه، یکی بعد از طلاقه، تکرار نیست. چرا؟ توجه نکنید، تکرار نه، هر کجا تکرار هدفی داره، تکرار در قرآن نیست جز با هدف. قبلا گفتن شما باید چیکار کنید؟ باید مهریه زنان دائما بدید. بعد گفته اگر طلاقش هم دادید مهریه را ازش پس نگیرید. خواهی دیگه مسلم شد. حالا فاتوهن اجورهن بازم میگه مهریه شونو بدید، چه نیازی به اینه؟ این دلیل بر این است که داره مهریه عقد موقت رو میگوید و به واسطه این که عقد موقت مطرح نبوده حالا داره، یا اگرم بوده در عموم بوده، فرد به اصطلاح خفی بوده، حالا داره میگه، صریحا میگه باید اجور اینها رو به اونها بپرداز. این سه نکته تکرار در آیات قرآن همیشه یه نکته تازه‌ای داره. ما تکرار تأکیدی در تفسیرمون هم اصرار بر این داریم که هیچ کجا نگیم تکرار به تأکیده. معمول این است که ما هر کجا رسیدیم از تکرارها مطالب تازه فهمیدیم. کار آسان نیست که انسان تکرار بگه تأکید. بعضی ها هستن خودشون راحت میکنن و اینکه زحمت ندن نکته تازه ای رو پیدا بکنن، یا یه جایی از عبارات رو نفهمیدن میگن آقا ممکن نسخه غلط باشه، ممکن نسخه غلط باشه، خودشون راحت میکنن. نه، ما معمولا برای این تکرارات قرآن مطالب جدید در هر کدامش یافتیم. به هر حال این حداقل به عنوان یه قرینه میتوان اون رو پذیرفت. به فرضم که بگید تکرار برای تأکیده، در ادبیات ما خوندیم تأسیس مقدمه بر تأکیده، یعنی اونجایی که میتوان تأسیس گرفت نباید تأکید گرفت. تأکید درجه دومه نه درجه اول. فلاحظا این قرینه خوبی بر مقصود میشه. خب عزف الى ذالک کله، علاوه بر این سه عزف الازالک کله روایاتی است که در تفسیر این آیه آمده. ما روایات کثیری داریم که در تفسیر این آیه از صحابه و غیر صحابه نقل شده. رسیدن به این آیه گفتن مراد نکاح مطهر. خوب دقت کنید، این روایات دو دست است. یه دسته هست با صراحت میگه این آیه درباره نکاح موقته، که من دو حدیث اینجا نقل میکنم، یکی از مسند احمد که از کتب معتبر اهل سنته و دیگری هم از تفسیر طبری که از تفاسیر معروف اونهاست. یک، اخرج الامام احمد، امام مسند احمد، به اسناد رجالهی کلهم ثقاتون، رجالی که همشون ثقه هستن، ان عمران ابن حسین قالت نزلت آیت المتعه فی کتاب الله، نزلت آیت المتعه فی کتاب الله، ما میگیم آیه متعی در کتاب الله نداریم جز هم. و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیت تنسخها. دوباره میخونم، قال نزلت آیت المتعه فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم تنزل آیت تنسخها، ناسخی هم برش نشد، علاوه بر این که آیه متعه میگه بگه ناسخ هم نداره. ولم ینه عنها النبی حتی مات، پیغمبرم نهی نکرد، ناسخی هم در قرآن نازل نشد. ولم ینه عنها النبی حتی مات. خب این روایتی است به قول اینها در مسند احمد که از کتب درجه اول اونهاست و با اسناد صحیح از نظر اونها داره تفسیر میکنه، میگه آیه متعه درباره عقد موقت با ما عمل کردیم، نسخ هم نشد، نهی هم نشد. این برای بحث های آینده هم خوبه که ما میگیم ناسخ در زمان پیغمبر نازل نشد، نهی از ناحیه خلیفه دوم بوده نه از ناحیه پیغمبر. و اما آیه دوم، ببخشید حدیث دوم، حدیثی است که طبری در تفسیرش نقل میکنه، اخرج طبری فی تفسیرهی فی زیل هذه الآیه، به اسناد صحیح، اسناد صحیح باز میگه، ان شعبه ان الحکم قال، شعبه قال سألته، یعنی سألتو از حکم که از صحابه بود، ان هذه الآیه، از همین آیه فهمستم تعتم، امن سوختون هیا، آیا نسخ شده؟ قال لا. این دو مطلب ازش فهمیده میشه، یکی این آیه درباره متعه است، چون امن سوختون سؤال از نسخ دلیل و گواهی بر این میشه که سخن از متعه است، و الا بهره گیری از زنانو مهر بدید که این نسخی نداره. سخن از متن. دومین مطلبی که ازش فهمیدیم میشه که منصوبم نبوده از نظر این صحابی لااقل. این گروه از روایات که ظاهرن منحصر به این دو روایت هم نباشه، هرچند من دو روایت نقل کردم، دلیل بر این است که این آیه وارد شده درباره مطیع. و اما گروه دوم، حدیث اولی مسند احمد جلد 4 صفحه 446. دیروز هم اون مغنی ابن خدامی که آدرسش من نگفتم، آدرس جلد 7 بود، گفتم من جلد 1 نوشتم، جلد 7 بود، اشتباهی من 1 نوشته بودم، اینو اصلاحش کنین. المغنی جلد 7 صفحه 571. من خب طبری هم، تفسیر طبری جلد 5 صفحه 9. البته این روایات رو بیشتر شما میتونید در دارالمنصور زید همین آیه پیدا کنید. و اما گروه دوم از روایات، روایات متعددی است از ابن عباس و غیر ابن عباس که میگه این آیه الی اجل مسمی داشته، این آیه الی اجل مسمی داشته. آیا معنیش این از تحریف شده یا نه یه معنی دارد که دلالت بر تحریف هم نمی کنه؟ عرض می کنم چند تا روایت، من بعضیشو بخونم بعضیشم می مونه. 1. اخرج الحاکم، حاکم نویسنده مستدرک و صحیحه، میگه من در این کتاب مستدرک روایاتی رو نقل میکنم علی شرط شیخین، یعنی با همون شرایطی که بخاری و مسلم نقل کردن، از اونا فوت شده به دست من آمده، یعنی با شرایط صحت. اخرج الحاکم و صححه، گفته روایتم صحیح است، من طرق، از طرق مختلف، ان ابی نظره قال ابن عباس، از ابن عباس نقل میکنه، فمستمتعتم بهی منهن الی اجل مسمى. ابن عباس گفت الی اجل مسمى داره. فقلتو، ابن ابی نظره که ظاهران خودش هم صحابیه، میگه من گفتم ما نقراها کذالک، ما الی اجل مسمی نمیخونیم، تو چطور الی اجل مسمی میگی؟ فقال ابن عباس، ابن عباس گفت والله لانزلها الله کذالک، به خدا قسم خداوند اینطور نازل کرده، سفت و محکم اینو. و اما یه حدیث دیگر بقیهش بمونه، این رو از دارالمنصور نقل کردیم، این حدیث ابن عباس، دارالمنصور جلد 2 صفحه 484. 484 نمیدونم دارالمنصور چاپ جدیدی داره یا نه، این ما از چاپ قدیمش داریم نقل میکنیم. 2. اخرج عبد بن حمید یا حمید، اخرج عبد بن حمید یا حمید و ابن جریر من قتاده، قتاده هم جزء مفسرین معروف، فی قراءت ابی ابن کعب، قتاده خودش صحابی نیست، از ابی ابن کعب نقل میکنه، فمستمتعتم بهی من هنه الى اجل مسمى. این آیه الى اجل مسمایی داشته. خب اگر الى اجل مسمى باشه دیگه واضح متعرض، احتمال غیر متعی در اون نمیره. بعد این رو از دارالمنصور نقل میکنیم، باز جلد دو صفحه 484 تا 488 درباره این آیه صحبت میکنیم. از 484 تا 488 روایاتی که در ذیل آیه است، بقیهش هم میگیم و تفسیرش هم فردا عرض خواهیم کرد انشاءالله الرحمن.